بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. مسمومیت دانش آموزان در ایران روز چهارشنبه در چند مدرسه دیگر تهران و اردبیل ادامه یافت. جمهوری اسلامی در اقدامی تلافی جویانه دو دیپلمات آلمانی را اخراج کرد. و رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید میزان اورانیوم با غلظت 84% با میکروسکوپ هم دیده نمیشد. خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه روند مسمومیت دختران دانش آموز در شهرهای مختلف ایران، روز چهارشنبه گزارش‌هایی از وقوع مسمومیت در چندین مدرسه در شهرهای اردبیل و تهران منتشر شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با تایید مسمومیت دانش آموزان در دبیرستان دخترانه 13 آبان در تهران سر تهران از پایدار بودن وضعیت دانش آموزان مسموم شده خبر داد. روزنامه شرق هم از مسمومیت دانش آموزان مدرسه هاجر در همین منطقه خبر داده است. حساب توییتری 1500 تصویر هم ویدیویی از تجمع والدین در مقابل مدرسه یارجانی در منطقه نارمک تهران به دنبال مسموم شدن دانش آموزان آن منتشر کرد که در آن صدای شعارهای مرگ بر حکومت بچه کش و مرگ بر خامنه ای نیز شنیده می شود.
همه دارن میمیرن، بعد میگن خوش نشده، گاز ندن.
گزارش هایی هم از مسموم شدن دانش آموزان مدرسه بهاران در اردبیل منتشر شده است. روز چهارشنبه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش ایران پس از نشست هیئت دولت گفت وزارت کشور مسئول پیگیری این موضوع شده است. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از قول یک منبع آگاه بدون ارائه جزئیات از بازداشت 3 نفر در این پرونده خبر داد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به اقدام دولت آلمان دستور به اخراج 2 دیپلمات این کشور از ایران به عنوان عنصر نامطلوب داده است. آلمان هفته گذشته به دنبال صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی، 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را از خاکش اخراج کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اقدام دولت آلمان را مداخله جویانه و غیر مسئولانه خواند. روز چهارشنبه همچنین مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضایی با استناد به آنچه اعترافهای جمشید شارمهد خواند صدور حکم اعدام برای او را عادلانه توصیف کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اورانیوم با غلظت حدود 84% که در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده مربوط به نمونه برداری از 1 شیر در روند غنی‌سازی بود. به گفته وی این میزان ذره‌ای بود که با میکروسکوپ هم دیده نمی‌شود و در حجم و سطح غنایی موادی که در پایان روند غنی‌سازی به دست می‌آید از 60% تجاوز نشده است. آقای اسلامی این اظهارات روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت این موارد در دیدار با مقام‌های آژانس بررسی و گفتگو شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این اظهارات از انجام سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران طی 1-2 روز آینده خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 9 اسفند برای نخستین بار تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستیم. در حالی که بحران های درونی در کشور اسرائیل همچنان ادامه دارد، درگیری ها میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها بار دیگر شدت گرفته و بسیاری این درگیری ها را بسیار بحرانی عنوان کردند. در گفتگو با همکارم فرنوش رام ابتدا از او درباره بحران موجود در داخل اسرائیل پرسیدم.
همزمان با تنش و بحران فزاینده میان اسرائیل و فلسطینیان میبینیم که شکاف عمیق داخلی در اسرائیل هم کماکان ادامه داره. بسیاری از مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو میگویند که اون تغییراتی که او داره در دستگاه قضایی میده در واقع تنها یک تغییرات کوچیکی نیست، بلکه یک کودتای حکومتی کرده و ماهیت رژیم اسرائیل رو داره به طرف یک نظام خودکامه و دیکتاتوری پیش میبره. در صدر این تظاهر کنندگان فرماندهان ارشد ارتش، مقامات پیشین موساد و بسیاری از قضات و شخصیت‌های نامداری هستند که این کشور رو ساختن و همشون و همه اونها اذعان دارن که این بزرگترین چالش برای اسرائیل هست در این 75 سالی که برپا بوده. بسیاری از اونها آشکارا میگویند که نه موشک های حزب الله یا خطر هسته ای جمهوری اسلامی ایران، بلکه این وضعیت بلبشو و هرج و مرج عظیم داخلی که ایجاد شده داره اسرائیل رو به طرف فروپاشی میبره. اقتصاد اسرائیل به شدت منفی شده در دو سه هفته اخیر. بسیاری از سرمایه گذاران دارن پولهاشون رو بیرون میبرن. مقامات ارتش و بچه هاشون میگن که ما داریم جونمون رو فدا میکنیم برای یک مشت آدم افراطی و راستگرای مذهبی که خودشون اصلا ارتش اسرائیل رو قبول ندارن، پس برای چی ما این کارو بکنیم؟ و میبینیم که امروز چهارشنبه 10 اسفند اعتراضات کماکان ادامه یافته، اما طرف مقابل هیچ گونه نرمشی در برابر این تظاهرات صدها هزار نفره و انتقادها نشون نداده.
در کنار بحران‌های داخلی که در حال حاضر کشور اسرائیل با اون دست و پنجه نرم می‌کنه، ما در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های بیشتری میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان بودیم. این درگیری‌ها به چه شکلی هست و چه سمت و سوی رو دنبال می‌کنه؟
باید از اینجا شروع کرد که در واقع سال میلادی گذشته 2022 مرگبارترین سال خشونت‌های بین اسرائیل و فلسطینیان بود. فلسطینیان طبق آمار مختلف میگویند بین 171 تا بیش از 250 فلسطینی کشته شد. 171 نفر تنها در کرانه باختری بود. در دولت چرخشی نفتالی بنت و یائیر لپید بود که نیروهای ارتش اسرائیل عملیات گسترده‌ای رو در کرانه باختری انجام می‌دادند در پی افراد مسلحی که اونها رو بمب‌های ساعتی می‌نامند. از آغاز سال 2023، از 2 ماه پیش که دولت بنیامین نتانیاهو هم به قدرت برگشته، این عملیات هم ادامه یافته و هم گسترش بیشتری پیدا کرده، مخصوصا که فلسطینیان آخرین امیدهاشون رو نسبت به برقراری نوعی آرامش از دست دادن. با وجود این، آمریکا، اردن و مصر که به شدت نگران هستند که 23 روز دیگه با آغاز ماه رمضان اسرائیل و فلسطینی‌ها دوباره وارد یک دور تسلسل بسیار جدی از خشونت بشن و رئیس CIA هم گفته بود که انتفاضه سوم رو کاملا محتمل میدونه، آمدن یک کنفرانسی در عقبه روز یکشنبه این هفته در بندر عقبه اردن برگزار کردند. اما در حالی که کنفرانس داشت در جریان بود، یک مرد مسلح فلسطینی در یکی از جاده‌های کرانه باختری نزدیک اورشلیم 2 برادر اسرائیلی را کشت و عصر یکشنبه صدها تن از شهرک نشین‌ها به شهرک فلسطینی حوارا و روستاهای اطراف اون با مشعل در دست حمله کردند. ده‌ها خانه فلسطینی ها رو به آتش کشیدن، خودروهای فلسطینی ها رو به آتش کشیدن، هرج و مرج عظیمی اتفاق افتاد. نیروهای ارتش اسرائیل گفتند یا ادعا کردند که نمیتونستن، پیش بینی نکرده بودند که شهرک نشین ها ممکنه چنین حملاتی رو انجام بدن. در هر حال وضعیت هرج و مرج گونه ای به وجود آمد که یک روز بعد از اونم با کشته شدن یک آمریکایی جوان که برای مراسم عروسی به اسرائیل آمده بود، این ماجراها ادامه پیدا کرد.
خانم رام، این نارامی هایی که شما از اون صحبت کردید، وضعیت کشور اسرائیل رو به چه سمتی هدایت میکنه؟
مسلمه همه شواهد نشون میده که داره به طرف بحران هرچه بیشتری خشونت‌های بین اسرائیل و فلسطینیان گام برمی‌داره و این هم ناشی از این هست که اگر در دو دولت پیشین نفتالی بنت و یائیر لپید در هر حال یک مهره‌های نسبتاً میانه روی بودن که همواره راه‌هایی رو برای گفتگو با تشکیلات خودگردان فلسطینی و دستگاه امنیتی اونها پیدا می‌کردند که اوضاع رو به آرامش بره، در دولت کنونی بنیامین نتانیاهو خود وزیران ارشد اینها در واقع عملاً از هجوم شهرک نشین‌ها و اون کشته کشتاری که یک شنبه شب در شهرک حوارا به راه انداختن غالباً حمایت کردند یا عملاً در برابر اون سکوت کردند. و به نظر میاد که در این شرایط آمریکا هم صدای انتقاد خودش رو از اسرائیل بلندتر کرده که این یک امر نسبتاً کم سابقه هست در روابط بین این دو کشور.
گفتگویی بود با همکارم فرنوش رام در اسرائیل درباره بحران‌های این روزها در این کشور.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. اینهایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
در روزهای اخیر اظهار نظرها درباره منشأ ویروس کووید 19 افزایش یافته است. در تازه ترین مورد مدیر FBI در اظهار نظری کم سابق اعلام کرد که دیدگاه این نهاد این است که ویروس کرونا به احتمال زیاد از یک آزمایشگاه دولتی در چین نشت کرده و همه‌گیری را باعث شده است. بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
ویروس کووید 19 در هفته‌های پایانی 2019 و در شهر ووهان چین ظاهر شد. تا اینجا را کم و بیش همه در سطح جهان پذیرفتند. اما منشأ ویروس چه بود؟ چگونه گسترش یافت؟ آیا دولت کمونیستی چین شفاف عمل کرد؟ و سرنوشت افشاگران اولیه چه شد؟ درباره این سوالات بعدی چینی‌ها یک طور سخن می‌گویند و اکثریت کشورها و نهادهای بین‌المللی چیزهای دیگر. در آمریکا چند روزی است که بحث درباره منشأ ویروس کرونا بار دیگر به سرخط خبرها آمده. تازه ترین اظهار نظر از آن کریستوفر ری، مدیر اداره تحقیقات فدرال یا FBI است.
The FBI has for quite some time now assessed that the origins of the pandemic are most likely a potential lab incident in Wuhan.
مدیر FBI شامگاه سه‌شنبه به شبکه خبری فاکس گفت که این سازمان اطلاعاتی از مدت‌ها پیش بر این باور است که منشأ همه‌گیری کرونا به احتمال زیاد نشت ویروس از یک آزمایشگاه دولتی در ووهان بود. کریستوفر ری در این مصاحبه چند بار دیگر نیز منشأ کرونا را نشت از یک آزمایشگاه تحت کنترل دولت چین ذکر کرد.
So here you're talking about a potential leak from a Chinese government controlled lab.
پیش از این رسانه‌های آمریکایی بارها گزارش داده بودند که از بین نهادهای اطلاعاتی آمریکا دست کم FBI منشأ ویروس را آزمایشگاه ووهان می‌داند. اما این نخستین بار بود که یک مقام رسمی در سطح مدیر این نهاد گزارش‌های قبلی درباره دیدگاه FBI را تایید می‌کرد. کاخ سفید نیز به نوبه خود اعلام کرد پرزیدنت بایدن از همان ابتدای شروع به کار یافتن سرمنشأ کووید را یک اولویت تعیین کرده.
President made trying to find the origins of COVID a priority. Right when he came into office.
جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش در این حال تأکید کرد که در حال حاضر در داخل دولت آمریکا اجماعی بر سر اینکه کووید دقیقاً چگونه آغاز شد وجود ندارد.
There is not a consensus right now in the US government about exactly how COVID started.
چند روز پیش وال استریت جورنال با اشاره به اینکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا دیدگاه‌های متفاوتی درباره منشأ همه‌گیری کرونا دارند، گزارش داد که وزارت انرژی آمریکا هم دیدگاه قبلی خود را به روز رسانی کرده و منشأ ویروس را احتمالاً یک آزمایشگاه چینی می‌داند. روز دوشنبه هم یک مقام دیگر آمریکایی بر پاسخگو کردن چین تأکید کرده بود. نیکولاس برنز سفیر آمریکا در چین.
We're going to have to push China to be more honest about what happened 3 years ago in Wuhan with the origin of the COVID-19 crisis.
سفیر آمریکا در پکن در یک سخنرانی ویدئویی گفت ما بر چین فشار خواهیم آورد که درباره آنچه 3 سال پیش در ووهان روی داد و درباره منشأ بحران کووید 19 صداقت بیشتری در پیش بگیرد. این سخنان بلافاصله با واکنش پکن روبرو شد. چین با آمریکا تاخت و عملکرد خود در زمینه ویروس کرونا را بسیار شفاف خواند. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش گفت چین درباره ردیابی منشأ کرونا باز و شفاف بوده و اطلاعاتی را که در